فصل چهارم فی الدلائل النقلیه من الکتاب و سنته و فیها مباحث. این رساله ها یعنی هفت رساله توحیدی و رسالات انسان، سبک بحثشون به این ترتیبه که ابتدایشون یک فصل برهانی بنا میکنه، مطلبشو بر اساس برهان بحث میکنه، بعد از قرآن کریم و آیات اون و از روایات اهل بیت اسمت و طهارت شواهدی رو بر اون مطلبی که در فصل ابتدای فصل گفت بیان میکنه. حالا این فصل چهارم خودش چندین موضوع و مبحث داره. المبحث الاول فی الاسماء التي خصت بالذکر فی القرآن. این مبحث اول در مورد اسماء خداست که در قرآن ازشون ذکری به میان اومده. خب اسماء خداوند خیلی زیاده، در روایات بعضی ها 99 اسم نام بردن، در جوشن کبیر 1001 اسم اومده، ولی در قرآن کریم یه تعداد اسماء خاصی به کار رفته، همه اون اسامی در قرآن به کار نرفته. حالا ما این فصل رو تبرکن میخونیم چون نکته خاصی که توضیحی باشه تقریبا نداره. ایشون میفرماید ان الاسماء التي خصت به ذکر فی القرآن المجید و هی التي فی معنى الوصف. اسامی که در قرآن اومده عبارتند از، حالا به ترتیب حروف الف بایشون آورده اسامی رو، اله، احد، اول، آخر، اعلا، اکرم، اعلم، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین، احسن الخالقین، اهل التقوا، اهل المغفره، باره، باطن، بدیع، بر، بصیر، بدیع، حتی بدیع یکیش با عینه یکیش با همزه است، تواب، جبار، جامع، حکیم، حلیم، حی، حق، حمید، حسیب، حفیظ، حفی، خبیر، خالق، خلاق، خیر الماکرین، خیر الرازقین، خیر الفاصلین، خیر الحاکمین، خیر الفاتحین، خیر الغافرین، خیر الوارثین، خیر الراحمین، ذو العرش، ذو الطول، ذو انتقام، ذو الفضل العظیم، ذو الرحمه، ذو القوه، ذو الجلال و الاکرام، رحمان، رحیم، رؤوف، رب، رفیع الدرجات، رازق، رقیب، سمیع، سلام، سریع الحساب، سریع العقاب، شهید، شاکر، شکور، شدید العقاب، شدید المحال، صمد، ظاهر، علیم، عزیز، عفو، علی، عظیم، علام الغیوب، عالم الغیب و شهاده، غنی، غفور، غالب، غافر، غافر الذنب، غفار، فالق الاصباح یعنی شکافنده صبح، فالق الحب و النوا شکافنده حبه و دانه، فاطر، فتاح، قوی، قدوس، قیوم، قاهر، قهار، قریب، قادر، قدیر، قابل التوب، کریم، کبیر، لطیف، ملک، مؤمن، مهیمن، متکبر، مصور، مجید، مجیب، مبین، مولا، محیط، مقیت، متعال، محیی، متین، مقتدر، مستعان، نصیر، نور، وهاب، واحد، ولی، واسع، وکیل، ودود. خب ایشون میفرماید هذه هی الاسماء الوارده فی الکتاب الالهی به لسان توصیف. اینا اسماء خداست که به زبان وصفه، یعنی وصف یعنی اسم فاعل و این وصف عربی که میگیم. اما خداوند اسماء و صفاتی هم داره که در قالب یک جمله است، یعنی با یک کلمه ازش تعبیر نمیشه. لذا میفرماید که و هی مئتون و سبعت عشر اسمن، اینایی که خوندیم که در قرآن اومده 117 اسم. پس به زبان وصف، حالا یا اسم فاعل یا صيغه موالقه یا صفت مشبهه، 117 اسم به کار رفته. و هنا موارد و اخر به لسان قریب من لسانه ها، موارد دیگری هم هست که به در قالب یک جمله اون اسماء خدا رو نام برده که این عبارتند از انا لهو لحافظون، انا کننا فاعلین، فعال لما یرید، قائما بالقسط، انا لهو کاتبون، نحن الوارثون، انا منتقمون، و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. خب مثلا این یه عبارتی نیست که بشه با یه جمله یه کلمه ازش نام برد. ما لکم من دون الله منهای خدا من ولی، هیچ ولی یا نصیری شما نداری. و قال تعالی و ما لهم من دونهی من وال. این هم تقریبا مضمونش همون قبلی. هو الذی یحیی و یمیت، او کسی است که احیا و اماته میکنه. فلا کاشف له الا هو. خب اینم یه نوع از بیانات قرآن کریمه که در قالب جملات. فروب اما یستخرج، خب از این عبارت هایی که الان خوندیم این اسامی استخراج میشه: حافظ، فاعل، فعال ما یرید، قائم به قسط، کاتب، وارث، منتقم، شفیع، والی، ممیت، کاشف الضر. مثلا فلا کاشف له الا هو یه جمله است، ولی اگه بخوایم در قالب اسم بگیم میشه کاشف الضر، یعنی اونی که ضرر رو برطرف میکنه خداست. و اما ما ورد به لسان الفعل فکثیرون، اسماء دیگه که در زبان یک فعل اومده اونام خیلی زیاده. این در قرآن. و اما الاحادیث فف توحید و الخصال مسندا عن سلیمان ابن مهران عن جعفر ابن محمد عن آبائه عن علی علیه السلام قال، امیرالمومنین از پیغمبر خدا نقل کرد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله پیغمبر خدا فرمود ان لله 99 اسما مئتون الا واحدن، خداوند 99 اسم داره. من احصاها، احصا یعنی شمارش، ولی حالا اینجا یه تذکری است که بعدشون بیان میکنه، کسی که این 99 اسمو احصا کنه. حالا احصا البته دقیقاً به معنی شمارش هم نیست، یعنی یک چیزهایی رو همه رو فراهم کردن. میگید من مثلا فلان کتاب المیزان 20 جلد، من همش رو احصا کردم توی این کتابخونه، یعنی همه رو جمع‌آوری کردم قرار دادم توی این کتابخونه. من احصاها دخل الجنه، کسی که این 99 اسمو احصا کنه، شمارش کنه، داخل بهشت میشه. اینا چی هن؟ وحیه الله، اله، واحد، احد، صمد، اول، آخر، سمی، بصیر، قدیر، قادر، علی، اعلا، باقی، بدیع، باره، اکرم، ظاهر، باطن، حی، حکیم، علیم، حلیم، حفیظ، حق، حسیب، حمید، حفی، رب، رحمان، رحیم، زاره، رازق، رقیب، رعوف، رائی. همه رو بدون علی فلان کنده حالتا. سلام، مؤمن، گفت مثلا آب تو زبان عربی چی میشه؟ گفت میشه الاب. حالا این علا شو من انداختم فارسی شد. حمید، حفی، رب، رحمان، رحیم، زاره، رازق، رقیب، رعوف، رائی، سلام، مؤمن، مهیمن، عزیز، جبار، متکبر، سید، صبوح، شهید، صادق، صانع، طاهر، عدل، عفو، غفور، غنی، قیاس. خیلی قشنگه. قیاس یعنی بسیار به فریاد رسنده. قیاس، فاطر، خیلی این ذکر قشنگی هم است، یا قیاس. فاطر، فرد، فتاح، فالق، قدیم، ملک، قدوس، قوی، قریب، قیوم، قابض، باسط. یه نفر قدیما که پزشکی خیلی ضعیف در از آرامون، نصف شب بینیش خون اومده بود، بینی همسرش، خون همش هم بند نمی اومد، یعنی دست و پای نداشت چی کار بکنه. حالا نیمه شب، اون زندگی قدیم توی روستا، گفته بود یا قابض، خون بند اومده بود، یا قابض، قابض، قابض. البته قابض قبض عالم به دست خداست، قبض و بست. مظهر قبض اسرافیله که در نفخ سور، وقتی در سور میدمه همه جانها رو قبض میکنه. باسط، قاضی، قاضی الحاجات، مجید، مولا، منان، محیط، مبین، مقیت، مصور، کریم، کبیر، کافی، کاشف و زور، وتر، وتر یعنی تک، نور، وهاب، ناصر، واسع، ودود، هادی، وفی، وکیل، وارث، بر، باعث، تواب، جلیل، جواد، خبیر، خالق، خیر الناصرین، دیان، شکور، عظیم، لطیف، شافی، تا انتهای روایت. قال صدوق فی الخصال و قد رویت حاضر خبر من طرق مختلفه و الفاظ مختلفه. جناب صدوق فرمونده که این روایت به طریق مختلف و الفاظ مختلفی نقل شده، یعنی نقل های دیگه داریم که بعضی از الفاظ فرق داره با این الفاظ. باز در کتاب توحید از امام رضا علیه السلام عن آبائه عن علی علیه السلام قال، قال رسول الله ان لله 99 اسما من دعا الله بها استجاب له. خب خداوند 99 اسم داره که اگر کسی با این اسامی خدا رو صدا بزنه دعاش مستجاب میشه. حالا اینا رو توضیح میدیم که مفهوم اینا چیه. و من احصاها دخل الجنه، کسی که این اسامی رو احصا کنه داخل بهشت میشه. دوباره در توحید از ابی هریره از رسول خدا است که روایتی شبیه به همین روایت نخیر من دیگه نمیخونم این روایتو، تقریبا شبیه به همون روایت است که خوندیم که فرمود 99 اسم داره و بعد این اسامی رو نام برد که بعضیش با اون روایت قبلی فرق میکنه. اقول و روایتان المحصیتان لاسمائه تعالی الا انهما اشتملتا الا بعض الاسماء غیر الوارده فی القرآن، توی این روایت یه اسامی است که در قرآن نیامده، مثل سید، سانه، جمیل، قدیم و امثال اینها، این یه نکتشه. و الا انهما احملتا بعض الاسماء الوارده فی القرآن، بعضی از اسما که در این هاست در قرآن نیامده، بعضی از اسما که در قرآن در اینا نیامده، مثل ذوالجلال و الاکرام، ذوالطول، رفیع، بینهما اختلاف فی الاسماء الموصات، خود اینا با هم فرق دارن، خود روایات با اسامی قرآن فرق دارن، اینا با هم فرق دارن. و ثانیا لفظ الجلاله احد الاسماء فی الثانیه، در روایت دوم که ما نخوندیم لفظ جلاله الله آمده اما در اولی نیامده. و ثالثا ظاهر الروایت الثانیه ان احصاء الاسماء خارج عن الروایه. اون وقت ایشون اینجا یه کار اجتهادی کرده، وقتی اینا رو کنار هم میذاره میگه معلوم است که این تیکه دوم روایت که ما گفتیم این از راویه نه از پیغمبر خدا، فقط اون تیکه اولش از پیغمبر خداست که 90 خداوند 99 اسم داره، بعد راوی به زعم خودش این اسامی رو نام برده، چون روایت با هم مختلفه، با قرآن هم اختلاف داره. ایشون میفرماد که البته نمیگه قطعا اینطوریه، میگه این که این روایت با هم فرق دارن لا یبعد ان یستظهر من الروایت الاولا ایضا کونها خارجتا عن الروایت، این تیکه دوم از روایت خارجه. و اما قوله صلی الله علیه و آله، والا عقلم به آدم میگه که اگه پیغمبر خدا الان این روایت گفته بود چجوری میشه حفظ کرد اینو، نمیشه نوشت نمیشه حفظ کرد، ولی اینا حافظه‌ای بسیار قوی داشتن، در ذهنشون حفظ میشده ولی حدودی حفظ میشده. ما در زمان ظهور قرآن در شبه جزیره عربستان 15 نفر رو بیشتر نداشتیم که اینا کتابت بلد بودن، یعنی اصلا مردم نوشتن بلد نبودن، تازه خود اون 15 نفر هم کتابتشون در ابتدایی ترین شکل نوشتار بوده، تا جایی که حتی خطوطشون نقطه نداشته، نمی نوشتن نقطه نمیذاشتن. و ولی اینها چون بسیار اولا حافظه‌ای قوی داشتن، درسانی بسیار علاقه به حفظ داشتن، اشعاری رو که از شعرها میشنیدن حفظ میکردن، تمام شعرهای جاهلیت که برای ما نقل شده تمامی این اشعار حافظه اینها بوده، تنها فقط 7 قصیده رو که خیلی براشون اهمیت داشته اینا رو روی یک تیکه پوست آهون نوشته بودن، آویزون کرده بودن به خانه کعبه. در نتیجه تمام این دیوانهای شعری که شما الان میبینید که خیلی زیاده، اینا همه در حافظه هاشون بوده. ولی نکته اینجاست که چون مسئله حافظه است، مسلماً الان اگه سوال کنی که بنده چی گفتم هیچ کس نمیتونه این جملات منو نقل کنه، ما نقل به معنا میکنیم، لذا اینا نقل به مضمون که میکردن اتفاقی که میافتاده این بوده که گاهی کلمات عوض میشده. به همین خاطر شما در تمام این اشعار جاهلیت که نقل شده اختلاف نسخه داری. یکی از ادبا گفته که اگه شما یه شعری پیدا کردید که حداقل 2 تا نسخه توش نبود من به همه سور میدم، یعنی یه دونه شعر نمیتونید پیدا کنید که الا اینکه این اختلاف نسخه داشته باشه. در نتیجه این اتفاق در روایات ما هم افتاده، ولی البته روایات هر چی زمان به جلو رفته از پیغمبر خدا تا اهل بیت اسم دارا تشویق میکردن اشخاص رو به نوشتن، اینا می نوشتن، گاهی میرفتن سوال میکردن و بعد ائمه دائما تکرار میکردن، لذا شما میبینید یه عبارتی در کلام رسول خدا هست، در کلام امیرالمومنین هم هست، در کلام امام باقر هم هست، در کلام امام صادق هم هست، اینقدر تکرار شده که انسان یقین پیدا میکنه که دیگه این مال اهل بیته. مثلا کتاب شریف مصباح و شریعه قطعا مال امام صادق نیست از جهت الفاظ، ولی قطعا همین گفتن قال صادق علیه السلام، یعنی مضمون مربوط به امام صادقه، مضمون متعلق به امام صادق علیه السلام هست. به همین خاطر کسانی که بسیار اهل احتیاط بودن و دقت داشتن و مواظبت میکردن، مثل سید ابن طاووس که سید اهل مراقبه است، ایشون میگفته قال از صادق علیه السلام. در نتیجه برخی از روایات ما، برخی نه همه، اینا نقل به مضمونه، نه اینکه عین کلام امام باشه. حالا ایشون هم میگه اینا ظاهرا این گونه است. و اما اینکه فرمود ان لله 99 اسما من احصاها، این عبارت که خداوند 99 اسم داره و اگر کسی این 99 اسمو احصا کنه داخل بهشت میشه، این معنا استفاضه به هر روایات در حد استفاضه است. ما در اصطلاحات حدیثی یه روایاتی داریم که این روایات اینقدر تکرار شده که یقین حاصل میشه که این از اهل بیت اسمت و طهارت. اینو بهش میگن تواتر. تواتر البته یک مطلب عرفیه، بسیاری از ما بسیاری از کشورهای دنیا رو نرفتیم ندیدیم، ولی یقین داریم که هست، به خاطر اینکه اینقدر از طرق مختلف ما شنیدیم که یقین داریم که کشوری به نام هندوستان در همسایگی ما هست، ولی که من نرفتم و ندیدم. البته تواتر خودش یه شرایطی داره، حالا ممکنه تو ذهن شما بیاد که ممکنه گاهی یه دفعه جامعه همه یه حرفی رو بزنن و حرفم دروغ باشه، ولی تواتر یه شرایطی داره که در کتب حدیثی آمده. روایات متواتر روایاتی که تقریبا علما یقین دارن که اینا از اهل بیت. یه پله پایین تر از تواتر بهشون میگن روایات مستفیض. لذا هر جا که علما میگه این روایت در حد استفاضه است، یعنی نزدیک به تواتره. میفهمد اینقدر این معنا تکرار شده که در حد استفاضه است که پیغمبر خدا فرموده کسی که خداوند 99 اسم داره، کسی که این 99 اسمو احصا کنه داخل بهشت میشه. بعد میفرماید و رواه الخاصه و العامه لکنه فی غیر مقام الحصر. خاصه و عامه نقد کردن. حالا این یه نکته دیگه هم درش وجود داره، گاهی جملات ما جملات مهمل است، گاهی جملات ما جملات حصریه. ما میگیم که خداوند 99 اسم داره، من دارم صحبت میکنم میگم که من یه برادری دارم، اینجا در مقام حصر نیستم که خواهر و برادرم رو بشمرم، میخوام یه خبری رو از برادرم بدم. اینجا جا نداره که شما میگه آقا تو 5 تا برادر داری، میگم خب من الان نمیخوام بگم من فقط یک برادر دارم. گاهی از لسان حصر استفاده میکنم، میگم من فقط یک برادر دارم، این میشه حصر، یعنی دو تا برادر ندارم. اما گاهی میگم من یه برادری دارم، اینجا دیگه نمیخوام حصر کنم که بگم فقط یک برادر دارم. این که میفرماید خداوند 99 اسم داره در مقام به حصر نیست که بخواد دیگه فقط 99 دست دیگه 100 تا نیست. 99 اسم هست که حالا سرشو بعداً عرض میکنیم که این اسامی چیه، احساس چیه، چرا حضرت میگه داخل بهشت میشه. حضرت فرموده 99 اسم خداوند داره که کسی که اینا رو احصا کنه داخل در بهشت میشه. ایشون میفرماید که این روایاتش در حد استفاضه است و رواه الخاصه و العامه لکنه فی غیر مقام الحصر. دیگه استاد فن دیگه، من از خودم که عرض میکنم یه عبارت اینه، میفرماید در مقام حصر نیست. الان ما سیز هر رو بعدن خواهد آمد. خب روایاتی داریم که میگه خدا 360 تا اسم داره، هر 360 اسمم نام برده. و لهذا خصصنا الکلام به ما ورد فی القرآن الکریم. میگه لذا ما فقط در همون حتی اسامی که قرآن کریم گفته بود بیان کردیم، فعلا شرح معانی و مبانیشو در این فصل نگفتیم. خب این مبحث اول. اما بحث اصلی ما تو این مبحث دومه. المبحث الثانی المیزان الکلی فی تفسیر الاسماء و صفات. ما میخوایم ببینیم ترازوی ما در تفسیر اسماء و صفات خدا چیست، چگونه باید این اسماء و صفات رو تفسیر کرد. میفرماید که ان المعانی التي قد استعملت فيها هذه الاسماء الشريفه و بقيه في القران الكريم و بقيه الاستعمالات تتبعها لا محاله لا شك في انها تطابق المصادق التي في نفسها. ما یک اسم داریم، یک حقیقت خارجی داریم. اسم اینه، اسم بنده حسینه. خب این یک اسمه. در لسان ما وقتی میگیم اسم، اسم کلمه است که از حروف الف با تشکیل شده، هی جیمی، سین، یا و نون، میشه حسین. حالا من اسمم محمد حسین، معروفم به حسین. حسین یک لغته، از 4 تا حرف تشکیل شده. اما مصداق خارجیش منم. من دیگه لفظ نیستم، حروف الف با هم نیستم، یه حقیقت هم در خارج. این که میگن اسماء خدا، اسماء خدا اون حقایق خارجیه. در خارج چه حقیقتی هست؟ در خارج حقیقتاً ما تشنه میشیم، این که مجاز نیست، حقیقت. و حقیقتاً تشنگیمون برطرف میشه با چی؟ با خوردن آب. آب از ما رفع تشنگی میکنه، تشنگی یه واقعیته، رفع تشنگی هم یه واقعیته. رافع تشنگی اگه بخوایم یه اسم براش بذاریم بهش میگیم ساقی. ساقی یعنی سقایت کننده، یعنی رافع تشنگی، یعنی آن چیزی که تشنگی رو برطرف میکنه. بالاخره تشنگی چجوری برطرف میشه؟ خود به خود. یه حقیقتی توی خارج هست که اون تشنگی رو برطرف میکنه. البته در نگاه من آب تشنگی رو برطرف میکنه، آب ساقیه. در نگاه من دارو و پزشک بیماری رو برطرف میکنن، اونا میشن شافی. در نگاه من این طعامه که گرسنگی من رو برطرف میکنه، طعام میشه رازق. حالا ما به همین مقدار اکتفا میکنیم، میگیم رازق، شافی، ساقی، اینایی که مرتب باش سر و کار داریم. حالا اسامی دیگه هم تو زندگی ما هست، ما آموزش میبینیم، معلم به ما آموزش میده، معلم، اون نامشو میذاریم معلم. معلم یعنی تعلیم دهنده. میگم آقا این آقا زندگی منو زیر و رو کرد، منو احیا کرد، منو زنده کرد، میشه محیی. اینا اسامی که ما باش سر و کار داریم. ولی ما با اون مصداق خارجی سر و کار داریم، یعنی ما با آب سر و کار داریم، ما با غذا سر و کار داریم. و دائما ما توی زندگیمون دنبال اسماء میریم. غیر از اینه، مثلا ما یک ماه وقتمون رو میذاریم میریم یه جا کار میکنیم که در ازای کار چی بگیریم؟ پول بگیریم دیگه. چرا ما اگر که به جای پول بهمون یه دسته روزنامه باطله بدن قبول نمیکنیم؟ میگن آقا این کاغذ کاغذه دیگه، حالا چه اسکناس چه روزنامه باطله، تازه این کاغذ، این روزنامه جنسش هم بهتره، کاغذ گلاس است، بیا یه دسته به جای پول اینو بگیر. ما میگیم این کاغذ رو کسی از ما نمیگیره، ولی اون کاغذ رو از ما میگیرن. اون کاغذ که اسکناسه، اون صاحب اثره، رافع حاجاته. ما حاجات زیادی داریم، این کاغذ حاجات ما رو برطرف میکنه. پس چون پول رافع حاجات ما میریم دنبالش، پس ما دوباره رافع حاجات میریم. هر چیز دیگری هم که طلب میکنیم دنبال یه اسمی داریم میگردیم در دل اون. یا آرامش میخوایم، یه کربی داریم، کاشفل کرب و صدا میزنیم. مثلا فرزند نداریم، از خدا میخوایم یه بچه به ما بده. این نداشتن فرزند در زندگی ما یک غم و غصه و کرب و بلا ایجاد کرده. وقتی فرزند میخوایم، میخوایم اون کربمون، اون ناراحتیمون از وجود ما، از زندگی ما دور بشه، دنبال کاشفل کرب، کاشفل زر رو صدا میزنیم و امثال ذلک. لذا ما دائما در زندگیمون با همین اسما سر و کار داریم. شما یه حرکتی رو نشون بدی که غایت اون متحرک در اون حرکت یکی از اسماء خدا نباشه، منتها این اسماء در قالب مصادیق برای ما ظهور کرده، بهش میگیم مثلا پول، مدرک، قدرت، معنویت، نمیدونم حالا هر چیزی که ما دنبالش هستیم تو زندگیمون. سخن قرآن کریم اینه که اینایی که ما به دنبالش هستیم اینا همه آیات خداست، آیاتن، اینا همه وجهن. آن که در پس پرده آب رفع تشنگی میکنه یعنی ساقی، اون خداست و ساقی بودن از اسماء خداست. پس یه حقیقتی توی خارج هست که اون داره همه افعالو انجام میده، ولی اون تابیده در آستین ها، از آستین آب دست خدا بیرون اومده، ما به آب میگیم ساقی. دلیل اینم که این توهم نیست اینه که خب ما حالا آب نخوریم در هنگام تشنگی، مثلا نون بخوریم، به جای آب در هنگام تشنگی نون بخوریم. حالا یکی میگه من نون میخورم تشنگی بهتر میشه، اگه راست میگی بیسکویت ساق طلایی بخور موقع تشنگی. ولی طنزی هم میگن یکی داشت از گرسنگی میمرد، بعد بیسکویت ساق طلایی بشنن بازم مرد، گفتن چطور مرد؟ گفتن خفه شد. خب حالا مثلا هی ما به خودمون تلقین کنیم که نه این الان این بیسکویت ساقه طلایی تشنگی ما رو برطرف نمی کنه، با تلقین هم که نمیشه که. تلقین البته گاهی اثر داره، ولی حالا اون یه داستان دیگه است. ولی تلقین هست و نیست نمی کنه، نیست و هست نمی کنه. نمیشه من به خودم تلقین کنم آنچی که ساقی نیست ساقی بشه. خب پس آنچه که داره کار میکنه این اسماء خداست. اسماء خدا خودشون پردن، در پس پرده اونی که کار میکنه خداست. ولی شما اگه معنای ساقی رو بردارید، معنای شافی رو بردارید، معنی رازق رو بردارید، همه این اسامی که ما گفتیم بردارید، خدا چیه، کیه، کجاست، چجوریه، مثلا میتونید درکش کنید؟ این معانیه که ما درک میکنیم. ما رازق رو میفهمیم، ساقی رو میفهمیم، شافی رو میفهمیم، اینا رو درک میکنیم، محی رو میفهمیم، قیوم رو میفهمیم، اینا رو میفهمیم. اما اگه این اسامی رو بردارید، پس آب خودش آستین ساقیه، اما با نگاهی عمیق‌تر خود ساقی آستین حق تعالی است، آستین اوست. بازم اگه بگیم حق، حق مطلب، چون حق هم از اسماء خداست، یه اوی هست نامش هوه. هو، هو یعنی چی؟ نمیدونیم. هو هیچ معنی نداره، هو اوه دیگه، او یعنی چی؟ هیچ کدوم از این معانی در از هو صادر نمیشه. هو هویته. او کیه؟ او که نمیشناسیمش. حالا ایشون چی داره اینجا میفرماید؟ میفرماید این اسام، اون وقت اینم عرض کنم، این لغاتی که ما میگیم ساقی اسم خداست، غفور اسم خداست، در حقیقت اینا اسم الاسمه. اسم اون حقیقتیه که تو خارج داره کار میکنه. اون وقت انسان قابلیت اتصاف به اسماء خدا رو داره، نه اتصاف اسم اسم خدا رو. اسم که به درد نمیخوره که. اسم مثل اینه که من اسم خدا هم بذارم دکتر، خب میشم پزشک؟ با این که کار نمی. پزشکی یک مهارته، یه دانشه، حالا هرچی که هست، مجموعی از مهارت‌ها و دانش‌هاست که وقتی که من اون رو پیدا میکنم میشم پزشک. با نام پزشک من پزشک نمیشم که. پس اتصاف به یه چیزیه. این که پیغمبر خدا فرمود من احصاها دخل الجنه، احصا کند این معنا رو، یعنی خودش بشه مظهر اسامی خدا. البته هر موجودی خودش مظهر یه اسمی از اسماء خدا است، اون کافی نیست برای دخول در بهشت. مثلا شیطان مظهر مزل، خدا مزل دیگه، درست میگه؟ قرآن میگه ان الله یهدی من یشا و یزل من یشا. یهدی خدا هادیه، مزلم یزلان استفالش مزله دیگه. پس خدا هادیه، خدا مزله. تو جوشن کبیر هم میگید یا مزل، خدا ازلال میکنه. اما شیطان مظهر ازلاله، یعنی دست ازلال خدا از آستین شیطان بیرون اومده. حالا حرفای من حاشیه فرعی پیدا نکنه ها، ازلال خدا به گونه ایست که بر دامن کبریاش هیچ گردی نمیشینه. ازلال خدا ابتدایی نیست، خدا ابتدا کسی گمراه نمیکنه. اون حالا بحث در سر جای خودش. پس شیطان مظهر مزله، ولی شیطان اهل بهشته. پس این که انسان یکی اسمی از اسماء خدا رو داشته باشه کافی نیست، اصلا ما هر کداممون اسمی از اسماء خدا هستیم. ایشون میفرماید که این اسامی که در قرآن کریم اومده و آنهایی که نیامده، لا شک فی انها تطابق المصادیق التي فی نفس الامر، یه مصداقی در نفس الامر هست، این اسامی به اون تطبیق میکنن. ولا شک ان للحق سبحانه کمالات و صفات موجودتا حقیقیتا کشف انها و ان بعضها به هذه البیانات القرآنیه. و هیچ شکی نیست که حق تعالی کمالاتی داره و صفاتی داره که این بیانات قرآنی داره پرده از روی اون صفات برمی داره. التی تشتمل و علا هذه الاسما، کمالات که تو دل این اسامیه. حالا به طریق الافراد تارتن، گاهی افراد میگید قیوم، حی، مؤمن، مهیمن، متکبر، این میشه افراد. و ان اعیان هذه المعانی به جمل، گاهی به طریق یک جمله است، میگید لا کاشف له الا هو، این یه جمله است، ولی این یه کمالیه که در خداست. یعنی هیچ که یک حقیقتی هست که جز اون حقیقت کسی نمیتواند گرفتاری های ما رو برطرف کنن، این میشه لا کاشف له الا هو. و ترکیباتون کلامیه تارتن اخرى، گاهی هم یه ترکیب کلامیه. و فی مقام ثناء و الحمد، همه اینا در مقام ثناء و حمد و ابداع اون کماله، یه حقیقتی رو میخواد به ما معرفی کنه. اصلا قرآن کریم شناسنامه خداست، از اول تا آخر میخواد این حقیقت رو معرفی کنه. این حقیقت حقیقتیه که نشسته در جان انسان، و همین خاطر اول قرآن میگه که بسم الله الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. این ایمان به غیب از جنس ایمان به غیب ما نیست، ما ایمان به غیبمون بعد از دینه، ما چون بابامون گفته و اینا به غیب ایمان داریم. ما ایمانمون ایمان از پدرمون، از پدر بزرگمون، از استادمون، از امام جماعت مسجدمون شنیدیم، بعد میگیم یه غیبی هست. یه خوردم از اون غیبه میترسیم، جرئت نمیکنیم بگیم نیست، چون میترسیم که بیفته وسط زندگی ما و کار خودش شروع کنه که همون خرابکاری باشه تو کارهای ما. اما این آیه راجع به یه انسان دیگری صحبت کنه، انسانی که هنوز پیام دین بهش نرسیده. این انسان اگر مطابق فطرت انسانیش زندگی بکنه، متوجه میشه که یه دست غیبی در این عالم هست. این میشه الذین یؤمنون بالغیب. هنوز این غیب رو نمیشناسه، ولی متوجه میشه که یه غیبی در این عالم هست. حالا بعد ما قرآن ادامه میده که اون آثار این که به این غیب ایمان آورد چه چیزهایی هست. و بعد وقتی که اون پنج صفت کامل شد که محصول چهار تاش محصول همین ایمان به غیبه، یه هدایت ویژه‌ای میاد، اولائک که علی هدن من ربهم و اولائک که هم المفلحون. چی؟ من متوجه نمیشم. خب این کتاب شکی درش نیست. بهش حقیقت قرآن شد. نه اینطوری نیست، لزومن اینطوری نیست، لزومن اینطوری نیست که چون اونجا میگه زالکه، اینجا میگه هازا. اونجا که میگه هازا خواهد دیگه همین قرآنی که دست شماست، فکر نکنید چیز دیگه غیر از این قرآن. هازا قرآن، وقتی که دست امیرالمومنین رو بالا برد فرمود که من کنتم مولا فعلیون مولا، فرمود که عبارتش چیه؟ هازا هازا علیون، این علی، نگین یه علی دیگه یا همین این علی. این ببین شما الان از کجا میخوای، از ادبیات میخوای استفاده کنی؟ اگه از ادبیات میخوای استفاده کنی لزوماً نمیشود گفت که ذالکه به حقیقت قرآن اشاره میکنه، چون این ذوقیه، ذوق شما اینو میگه، ذوق من چیز دیگه میگه، ذوقم که ملاک نداره که. حالا من ذوق من نه، ذوق ادبیات، ما باید بر اساس ادبیات حرف بزنیم. بر اساس ادبیات اونجا که میگه ان هاذا القرآن، یعنی همین قرآنی که دست شماست، دنبال چیز دیگه ای نگردین، همین قرآن یهدی للتی هی اقوم. اونجایی که میگه ذالک الکتاب، به خاطر عظمتش، کتاب عظیمی آمده که لا ریب فیه، هیچ شکی درش نیست.
یعنی یه حبلیه که دست خدا، این دست شماست،
خب ذالک الان این کتاب، خب این هدایته، منتها کیو هدایت میکنه؟ متقی رو هدایت میکنه. حالا متقی کیه؟ متقی پنج صفت داره، بعد شروع میکنه به نام بردن اون صفات پنج مونه. اون صفات هم وقتی قرآن نام میبره اینا پشت سر همه. یکی از اسرار آیات قرآن و روایات ترتیبیه که توشون هست. ترتیب خودش یکی از اسراره. شما ملاحظه فرمایید قرآن کریم میفرماید که لهم قلوب لا یفقهون بها، بعضیا فهم دارن ولی نمیفهمن، آذان لا یبصرون بها، اذن گوش دارن نمیشنون، لهم اعین لهم آذان لا یسمعون بها، لهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارن نمیبینن، اولئک کل انعام، اینا مثل چهارپاهن، بل هم ازل، بلکه گمراه ترن، آخرش میگه اولئک هم القافلون، اینا قافلانن. این اولئک هم القافلون تعلیل کل اون پنج خصوصیته. چرا قلب دارن نمیفهمن؟ چون قافلن. امام جواد میفرماید که المؤمن یحتاج الی ثلاث. گاهی از اوقات تعلیل آخره تو قرآن اینطوریه، تمام آیات تمام که نه، بسیاری از آیات قرآن به یه اسمی ختم میشه، اون اسمی که آخر آیه میاد تعلیل محتوای آیه است. اما از این وریش هم داریم، امام جواد میفرماید المؤمن یحتاج الی ثلاث، مؤمن به سه چیز احتیاج داره: توفیق من الله، واعظ من نفسه، قبول من ینسا. این رابطهش رابطه علیه، یعنی اگر توفیق از جانب خدا داشت خودشو موعظه میکنه، نه اینکه اینا سه تا چیز منفصلن. اگر یک کسی نشست خودشو موعظه کرد معلومه خدا بهش این توفیقو داده، اون وقت اگر خودشو موعظه کرد نصیحت قبول میکنه، قبول ممن ینسه، یعنی انسان تا خودشو موعظه نکنه نصیحت موعظه‌گرانو نمیپذیره. این یه نکته بسیار مهمه که در روایات و آیات قرآن وجود داره. حالا این پنج صفت که در سوره بقره فرموده همین جوریه: الذین یؤمنون بالغیب، اینا به غیب ایمان دارن. خب وقتی به غیب ایمان داشت محصولش این میشه که میفهمه یه غیبی تو این عالم هست، پس من نسبت به این غیب یه وظیفه‌ای دارم. و یقیمون الصلاة، این یقیمون الصلاة، اولا اینجا صلاة صلاة اصطلاحی نیست، اینا را نه این داره خودش میوافه میره جلو، اینا هم فرمشده علامه طباطبایی، اگه اعتراضی هست بهشون اعتراض کن. در قرآن کریم بسیاری از مکان مقامات صلات صلات شرعی نیست، صلات معنی مطلق دعاست. بعدها در اثر بعد از آمدن نماز در اثر تکرار لغت صلات تعین پیدا کرد در این معنای شرعی، بهش میگن حقیقت شرعیه توی علم اصول فقه. این صلات که اول آیین علامه طباطبایی داره میگه که این صلات صلات به معنی نماز نیست، این صلات به معنی ارتباط با خداست، همونطور که زکات به معنی زکات اصطلاحی نیست، هنوز دین نیومده که زکات اصطلاحی بیاد، زکات به معنی وظایف اجتماعیه. اینا رابطه علی داره پشت سر هم. حالا ما از بحث خودمون خارج نشیم، این اصلا کجا به کجا رفت. میفرماید که این اسامی گاهی به طریق مفردن، گاهی به طریق جملن، گاهی به طریق تراکیب کلامین، یه عبارتن. اینا تمامشون در مقام معرفی یه حقیقتن. فحمل ذالک کلهی علی نفی نواقص علی انه یوجب رجوع کل کمال ذاتی الی عدم و خلو ذات ان کمال موجود مع تراکم البراهین علیه اولا. حالا اینجا من یه توقفی بکنم، از این قسمت عبارت به بعد ایشون به یه به رد یه قولی در مورد معرفت حق تعالی میپردازه. یه قولی هست میگه که، یعنی یه گروهی هستن طرفدار این قولن، میگن اصلا شناخت حق تعالی محال است، برای اینکه این معانی که ما در اختیار داریم که با این معانی علم و معرفت پیدا میکنیم، اینا همه مربوط به مصادیقیه که مصادیقش خود ماهاییم. مثلا ما میگیم مهربان، خب مهربان مهربان من، مهربان خدا، آیا این معنای مهربانی که در من هست همون معنای مهربانی است که در خدای تعالی است؟ حتی اینو سرایت میدن به اصلی ترین عنوان به نام وجود، میگن ما خدا رو نمیتوانیم بشناسیم. و اینم که میگه قرآن میگه خدا غفور ملک جبار، اینا همشون به معنای نفی نقص از خداست، ولی این معانی به اون شکلی که در ما هست هیچ کدوم در خداوند نیست. ایشون میفرماید که مسئله کاملا خلاف اینه، بلکه تمام این معانی در حق تعالی هست. میفرماید این روایات و این بیانات قرآنی اگه ما همه اینا رو هم کنیم بر نفی نواقص، بگیم نه اینا فقط میخواد بگه خدا ناقص نیست، نمیخواد بگه خدا حکیمه به اون معنا که ما حکیمیم. مگر میشود که حکیم بودن خدا شبیه حکیم بودن ما باشه؟ خدا که شبه و مثل نداره. پس این که قرآن میگه چیه؟ میگه اینا همه بر اساس نفی نواقص، میخواد بگه خدا نقص نداره، ولی حالا او چگونه است ما نمیدانیم. میگه این که ما تمام این معانی قرآنی رو، این همه 117 اسم در قرآن برای خدا آمده، یعنی همه این نفی نواقصه، به نفی نواقص، چون که الا انهو یوجب و رجوع کل کمال ذاتی الى عدم و خلو ذات ان کمال موجودن مع تراکم البراهین، این همه براهین است که ذات تمامی صفات رو داراست، و الا انهو مع القز عن الکمال الوجودی. خب پس حالا اگه بگیم آقا هیچ کدوم از این کمالات که ما بگیم در خدا نیست، پس چیه؟ پس میشه عدم، چون مقابل این کمال نبوده، کماله مقابل وجود عدمه. عن الکمال الوجودی لا یوجب کمال، این که کمال نیست که بگیم نه، کمال خدا در این است که از همه این کمالات خالی است. کما ان المعدوم المطلق ایزن کذالک ثانیا، معدوم مطلق هم همینطوره. معدوم مطلق اون، ما یه معدوم نسبی داریم یه معدوم مطلق، مثلا وجود آب در مقابلش عدم آب، عدم آب میشه عدم نسبی، وجود غذا در مقابلش میشه عدم غذا، اما وجود مطلق در مقابلش میشه عدم مطلق. عدم مطلق آن چیزی است که هیچ وجودی نداره، از همه کمالات خالیه. خب این خدایی که شما دارید توصیف میکنی که خالی از همه کمالاته، عدم مطلق هم توصیفش همینه، پس این خدا مساوی شد با عدم مطلق. کما ان المعدوم المطلق ایزن کذالک، معدوم مطلق هم اینطوریه. میگه اگه بخوایم این قول رو قبول کنیم، بعیدون عن الانصاف و اعتصافون، این از انصاف بعیده، و اعتصاف، اعتصاف یعنی دور شدن از مسیر هدایتیه، که یکذب الوجدان هازا، هازا یعنی خذ زا، بگیریم مطلبو. فل اسماء جلها تشتمل على معان صوتیه، تمام این معانی که نام بردیم متصفن به اسماء صوتی، یعنی یه چیزی هست. منتها خب اینا چون فهمشون نارسا بوده متوجه نشدن که همه این معانی در خداوند هست، ولی همونطور که بارها قبلا از این رساله شریف گفتیم، محدودیتش در خدا نیست. بله، ما وقتی میگیم قادر، قادر دنیای ما، ما یه جر ثقیلی رو میاریم که مثلا 300 تن بار میتونه بلند کنه، میگیم قدرت رو اگه میخوای ببینی این مصداق قدرت، تماشا کن ببین یه کشتی رو بلند میکنه، این میشه قادر. منتها اون جر ثقیل دیگه نمیتونه کوه رو بلند کنه، ناتوانه در بلند کردن کوه. آیا اینجا قدرت ایراد داره یا محدودیت قدرت؟ قدرت که قدرته، منتها این قدرت یه حدی داره، حدش تا 300 تنه، دیگه نمیتونه کوه چند هزار تنی یا چند میلیون تنی رو از جا بلند کنه. اما اگه شما حد و شکستی چی؟ گفتین قدرت مطلق، علم مطلق، حیات مطلق، این صفات در ما محدودیت ایجاد میکنه، اما او حد نداره، لذا حد در اون برداشت نمیشه. پس در نتیجه خداوند داناست، همان گونه که ما داناییم، فقط ما دانای محدودیم، اون دانای مطلق. ما تا یه متحرکی به پایان مسیر نرسه نمیتونیم عاقبتشو حدس بزنیم. یه کودکی به دنیا آمده، شما میتونین حدس بزنین این چیکار است؟ میتونین حدس بزنین عاقبت به خیر میشه، عاقبت به شر میشه؟ ولی اون کودکانی که در قبل دنیا زمان ما به دنیا آمدن، الان تاریخشون دست ماست، ما نمیدونیم چیکار میشن. ما فرقمون، ما الان داستان زندگی نامه گذشتگان رو میدونیم دیگه، ما میدانیم که سلطنت مثلا احمد شاه در چه تاریخی به پایان رسید، چگونه سلطنت کرد، کارش به کجا کشید، کجا رفت، چگونه مرد، ما میدانیم. و بعد میدانیم که به جای احمد شاه رضا شاه نشست، در چه تاریخی به سلطنت رسید، در چه تاریخی سلطنت ازش سلب شد، در طول این مدت زمان چه کارهایی انجام داد، اینا رو ما میدانیم دیگه. اما شما الان میدونید که بند پایان عمرم چگونه خواهد شد؟ تا اینجا رو میتونیم بگیم. خودم که حداقل از تاریخ زندگی خودم خبر دارم، دقیقاً میدونم که در این سالهای عمر بر من چه گذشته. اگه خودم تاریخ زندگیمو بنویسم همه رو میدونم، ولی منم که تازه خودم هم تا الان میدونم، از این بعدو نمیدونم. نمیدونم که سالهای آینده عمرم اون مقداری که باقی مونده چه داستانهایی در انتظار من است. آیا این نقص از علم یا از محدودیت علمه؟ چطور من نسبت به گذشتگان میدانم، نسبت به آینده نمیدانم؟ چون علم من محدوده، علم من حال و گذشته رو شامل میشه. تازه گذشتم اون مقداری که برام نوشتن، نه اون مقداری که بوده واقعا. اما اون علمش مطلقه، لذا او از آینده و گذشته خبر داره. اون میدانه که اگر همه انسان‌ها رو در یک روز خلق کنه، در یک شرایط، در یک زمین، در یک آب و هوا، بدون هیچ سابقه قبلی و همه در یک لحظه، فرض میکنیم ما همه در یک لحظه زندگی خودشون رو آغاز کنن و شروع کنن به حرکت، در پایان مسیر امام حسین میشه امام حسین، حسین رحیمی هم میشه حسین رحیم. او اینو میدانه. در نتیجه او شرایط امام حسین شدن رو برای اون فراهم کرده، شرایط حسین رحیمی شدن برای من، چون من همینم که هستم، اونم همون نیست که هست. تازه ما همین الان هم میدونیم که ما حاضر نیستیم امام حسین باشیم. کسی حاضره؟ کسی میتونه تحمل کنه اون شرایط امام حسین رو؟ اینو بهش میگن علم مطلق. پس علم مطلق لیس عند الله صباح ولا مساء، پیش خدا نه صبح هست نه شب. یکی از شبهات خیلی مهم رو با این بیان حل کردیم. خیلی شبهه میکنن، خیلی سوال میکنن. اون چیزی هم که یه باری پرسیدیم، ما شونه خالی کردیم، عین ثابت همینه. عین ثابت اینه که اون میدانه علم داره به شخصیت من، و علم او به شخصیت منم هیچ باعث جبر نیست که منو مجبور کنه که من این مسیر رو طی کنم. من طی کننده این مسیرم در هر صورتی. یا آقای دیروز به من میگفت که این آیه رو شنیدی که میگه که اگه جهنمی ها رو برگردونن به دنیا، همون کار قبلیشون رو انجام میدن. قرآن میگه دیگه، میگه که لو ردو لعادو لمانوما. میگه من این آیه رو تجربه کردم. شو میگه من افتادم تو دریا، داشتم غرق میشدم، بعد در همون حین غرق شدن گفتم که خدایا اگه منو برگردونی دیگه من هیچ معصیت نمیکنم. میگه حد نجات پیدا کردم، برگشتم دوباره همون کارهای سابقم انجام میدم. من رفته بودم شهر بم، یکی از معلمای اونجا معلم جوانی بود، به من گفت که من تو حادثه زلزله بم زیر آوار گیر کردم. بعد میگفت 300 هزار تومان پول داشتم تو حساب بانکیم، تو تمام اون لحظات که زیر آوار گفتم خدای من از اینجا نجات بده، من این 300 هزار تومان رو در راه خدا انفاق میکنم. بعد میگه نجات پیدا کردم. هر روز میگفتم حالا باشه فردا. لذا قرآن عذر میخوام، لذا قرآن میگه که اگه جهنم هم نشونشون بدی بازم همون کارو. این یعنی چی؟ حالا من یه مثالم بزنم. ما تو خونه خودمون، من الان یقین دارم این چیزی که میگم یقین دارم، تو خونه ما، ما خسته شدیم یه مثال شکمی بزنیم. الان اگه ما تو خونهمون قرمه سبزی درست کنیم و لوبیا پلو، من یقین دارم که یکی از بچه‌ها 100% لوبیا پلو میخوره، اون یکی 100% قرمه سبزی میخوره. من از کجا علم دارم؟ ولی شما نمیدانید، چون شما علم ندارید. محدوده علم شما به طبع بچه‌های من نیست، اما من چون به طبع بچه‌های خودم علم دارم، میدانم اونا چه انتخابی میکنن. اما این دانش من اونا رو مجبور میکنه. یعنی اونا الان وقتی میخوان غذا بخورن میگن نمیدونم چه، یه عاملی هست از طرف پدرم داره تشعشع میشه، اون علم پدرمه، منو داره وادار میکنه من لوبیا پلو بخورم. بعد اصلا میخوام اونو بخورم، دستم میره به سمت این. اینجوری نیست که تو از علم خدا حرف میزنی. میگم پس جبره. می خوردن من حق از ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل شود. چه استدلال محکمی. بلکه میگه راست میگه. کجا راست میگه؟ لوبیا پلو خوردن بچه منو من میدونم. گر اون لوبیا پلو نخوره علم من جهل میشه؟ من میدونم اون چه انتخابی میکنه بر اساس اونی که اون هست، من میدونم، نه بر اساس این که من میدونم او مجبوره. لذا او، حالا ما حاشیه رفتیم ببخشید، او علم داره درست مثل همین علمی که ما داریم. گفتن نه، اصلا اون علم نداره، اینی که ما اصلا باب معرفت منصده، معرفت محاله، چون این معانی که مال ماست مال خود ماست. ما ممکن الوجودیم، اون واجب الوجوده، ما محدودیم، اون مطلقه، اینا که پیش ماست پیش اون نیست. ایشون میگه این شدن این پس تعطیل معرفت، انکار و همه آیات قرآنه، خارج از انصافه. یعنی قرآن داره میگه خدا غفور، میگیم آره میگه قرآن یه چیزی، ولی اون غفور که میگه اونی که ما میفهمیم نیست، یه چیزی که ما اصلا نمیفهمیم. ثم سوال بود ببخشید. انتخاب کرده. یه روایت عمیقی در اصول کافی هست میگه انتخاب کردن اشخاص، منتها این تا میگه انتخاب کردن تصور پیش میاد که ما ببینیم. من الان میگم که قبل از اینکه این غذا رو بذارم من میدونم بچه های من چی رو انتخاب کردن، یعنی بچه های من توی لحظه نشستن انتخاب کردن، من ساختار وجودیشون رو میدونم، از این به این زبان تعبیر میکنم. یک تئاتری هست به نام عالم، نقش‌های مختلفی داره، هر کسی یه نقش رو انتخاب کرده. حالا ببینید ما الان بیرون نشستیم، یه داستانی هست خیلی زیباست، میگه که یه الاغی بود که خیلی کار میکرد و بار میبرد، و بعد این الاغ خیلی خسته شده بود از این وضعیت زندگیش. یه روز این صاحبش که کشاورز بود، از زمان بچگی یه دوستی داشت، این رفته بود توی امور لشکری و اینها، فرمانده لشکر شده بود. بعد اومد منزل این دوست کشاورزش برای دیدار، و اسبش هم با خودش آورد. خلاصه این دوتا رو کنار هم دیگه بستن توی طویله این آقای الاغ، و بعد یه علف پژمرده یا یه آب مونده گذاشتن جلو اینا، و این اسبه نگاهی به این الاغه کرد، گفت این چه وضع زندگیه که تو داری؟ گفتش که خب چیه؟ آخه این علف خشک. گفت مگه تو چجوری زندگی میکنی؟ گفت ما اولا کار که ما نمیکنیم، ما اولا علف تازه میخوریم، آب جوب برامو میرن، صبح به صبح یکی میاد ما رو قشو میکنه، دور میدون ما رو خیلی نرم میدونن، این زندگی ماست. گفت خدا خیرت بده، میشه به این صاحبت بگی که ما هم با خودش ببره، ما خسته شدیم، این اینجا از ما بار که میکشه، اینم که غذامونه، اونم آبمونه. گفت باشه، حالا ما یه کاری میکنیم دیگه. خلاصه این به صاحبش گفت، و صاحبش هم به اون کشاورزه گفت، و کشاورزه قبول کرد. الاغو بردن و بردن توی لشکر و توی طویله لشکر، و دید به به جای ترتمیز و علف تازه و آب جوب، و هر روز هم صبح به صبح اینا رو قشا میکردن و دور میدون میدوندن، و یه 30-40 روزی گذشت، خیلی کیف کرد، آبی اومد زیر پوستش. یه روزی صدای طبل میاد، این اسب گفت چه خبره امروز؟ گفت جنگه. گفت جنگ چیه؟ گفت حالا میریم میبینیم. یه خلاصه اینا رفتن، و اینم اسب سردار بود دیگه، میگه اسب و اون زره و اینایی که تن اسب میکنن، و سردار سوار اسب شد و شمشیر رو کشید و فرمان حمله رو صادر کرد، رفتن زدن به دل سپاه دشمن، و برگشتن این الاغه تماشا کرد، دید اسب آش و لاش، یه تیر از این طرف خورد و یه زخم از اون ور وارد شده، و گفت این چیه؟ گفت این جنگه، اون روزا که ما رو میدوندن برای اینجا میدوندن. خب قربونت بگو که ما رو ببرن همون طویله خودمون، همون علف خشک، ما نخواستیم این زندگی رو. این داستانو جناب مولوی تمثیل میزنه، میگه حالا ما وقتی که امکانات، مثلا میگه امیرالمومنین ساقی کوثر، خب کی بعدش میاد ساقی کوثر باشه؟ منم دلم میخواد ساقی کوثر بشه. امیرالمومنین قسیم النار والجنه است، بهشت و جهنم رو علی تقسیم میکنه، خب علی قسیم النار والجنه است. اما آیا اون مصائبی که بر سر امیرالمومنین آمده ما حاضریم یکی از 100,000 میتونیم تحمل کنیم؟ ببینید انسان در اوج قدرت باشه، در اوج قدرت، موقعی که اومدن قبرها رو بشکافن، امیرالمومنین یه دستمال زرد رنگ بس روی پیشونی مبارکش، شمشیرش رو کشید. دومی گفت که امروز اگر جن و انس برن زیر شمشیر علی زنده بیرون نمیاد. در خیبر که میگن در خیبر، یه قطعه سنگ تراشیده بوده، در اصلا نبوده. 40 نفر مرد قوی هیکل اینو هول میدادن جلوی راه میبستن، 40 نفر هول میدادن به اندازه یه نفر راه باز میشده، اینا عبور میکردن. موقعی که این سنگو از جا کن، توی تاریخ هست که دومی گفت نگاه کنیم پاهاش روی زمین نیست. بعد خودش فرموده، حالا اون شاعر میگه قوت جبریل از مطبخ نبود. گفتن که علی ضعیف شده. گفت والله ما قلعت و باب الخیبر به قوت جسدانیه، من با قوت جسمانی در خیبر رو نکندم، بل قلعت و باب به قوت روحانیه، من با قوت روحانی کندم این در خیبر رو. حالا انسان در اوج قدرت باشه، بعد چون این مسائل، من نمیخوام روزه بخونم، ولی میخوام بگم که کمی آدم اگه تصور بکنه، ما به هیچ وجه حاضر نیستیم جایمون نباشیم. از اون سخت‌ترش میدونید چیه؟ از اون سخت‌ترش اینه که انسان علم داشته باشه به محافظ ضمیر آدم ها. پیغمبر خدا 25 سال میدونست که کسانی که قراره مسیر انسانیت رو عوض کنن کنارش نشستن، به نام اصحابش. باید اینا رو تحمل کنه. میشه؟ ما اگه بدونیم مثلا با یکی داریم حرف میزنیم، بدونیم اون تو ذهنش داره به ما فحش میده، بشنویم اون صداها رو، میتونیم با لبخند باش برخورد کنیم، بعد باش رفاقت کنیم، وظیفه‌مون رو نسبت بهش انجام بدیم. تا تو ذهنش چیزی بیاد ما بشنویم، دوتا میذاریم روش، بلند بهش میگیم. ما نمیتونیم. تحمل خیلی کار سختیه. یک شاید از سخت‌ترین کارهای عالم تحمل علمه. چجور میشه علمو تحمل کرد؟ الان شما بدانی که یه ساعت دیگه من بدانم یه ساعت دیگه بچه‌م قرار بمیره، ولی اینجا میتونم راحت بشینم اینجا، بعد من علم داشته باشم به اول و آخر عالم، همه چیزو بدونم. نه نمیتونم بگم، نمیتونم. نه درسته. درسته. همینطور. بله نمیتونم. درست. ما الان تا اینجا با هم نظری. خب حالا الان از اینجا بعد چی میخوایم بگیم؟ نه نیست. چون نمیتوانه اصلا. ببینید الان یک آقای رضازاده اومده اینجا 200 کیلو وزنه بلند کرده. ببینیم کسی حاضر جایشون باشه؟ همه میگن نه. چرا حاضر نیستن؟ چون نمیتوانم. چون من نمیتوانم اون بار رو روی دوش خودم حمل کنم. من به یک گوشه زندگی مگه یه لطمه وارد بشه با خدا در جنگ میفتم. میگم حالا توی این عالم 5 میلیاردی گشتی مال پیدا کردی. من داشتم تو راه با خدا صحبت میکردم، بعد یهو این پرچمای عزاداری رفت عقب، همین هفته پیش این چوبی که پایینش گذاشتن خورد توی دهنم. اینجا گفتم حالا اینم گشتی این ما رو دادی چه دیگه با مش می‌زدی دهنمون. یه چیزی داشتم با خدا گفتگو می‌کردم تو همین خیابون دولت داشتم راه می‌رفتم، یه چیزی ازش می‌خواستم، گفتم حالا نمیدی خب نده دیگه، چرا با مش می‌زدی تو دهنم دیگه. ساختار وجودی کسی نساخته، ساختار وجودی یک هیچه، انتخاب ماست، انتخاب ماست، خودمون انتخاب کردیم.
نمیشه وقتی که آگاهی که از جانب خداوند انسان داده میشه، اون انتخاب من
در گوهر جانمون، در ساختار وجودیمون، در عین ثابتمون انتخاب کردیم.
بر اساس چی؟
بر اساس ظرفیتمون.
کی داده؟
ظرفیت دادنی نیست. ظرفیت مثل آستین بدون نخه. کی به آستین ظرفیت داده؟ نخ این ظرفیت رو ظاهر کرده، بهش ظرفیت نداده. باران میباره، هر گودالی به اندازه ظرفش پر میشه. باران گودال و گودال نمی کنه. گودال هم یه چیز نیست، یه هیچه، منتها بعضی هیچشون یه خورده بزرگتره. بیشتر از وجود پر میشن. یه آدم بی عقلی مثل من اصلا بگو چرا رفتی تو این وادی، اینا چه رفتی داشت به اینا؟ اصلا ظرفیت وجودی نیست. ببینید بو علی سینا چی میگه، برام از کلمه بزرگان استفاده کنم. بو علی سینا میگه ما جعل الله المشمشتن مشمشتن، خدا زردالو رو زردالو نکرده، خدا بهش وجود داده. ما داریم در تمام لحظات زندگیمون انتخاب میکنیم، محصول این انتخاب ها ماییم. به اون مسئله علم توجه کنیم. ببینیم ما توی یه نقطه حرکت زندگیمون رو آغاز کردیم، هر انتخابی که میکنیم که خودمون میکنیم، هیچ کس ما رو وادار نمیکنه به انتخاب، این انتخاب آن بعدی ما رو میسازه. در نتیجه در پایان عمرمون اگه ما 70 سال عمر کنیم، محصول اون 70 سال عمریم. اونی که بهش میگیم ما، محصول تمام انتخابهای گذشته ماست. تا اینجا قبول؟ خداوند همه این انتخابها را میداند. خودش هم این انتخاب رو میذاره، چهار راه خلق کرده. من انتخاب میکنم از این ور برم یا از اون ور برم. الان حاشیه رفتیم، بخوام هدایت میکنم بخوام هدایت نمیکنم، بعدن توضیح میده. دو تا مسئله است، اینو اینجا داشته باشیم. بذار اینو من تکمیل کنم بعد این بخوامو بگم. او بر اساس آن چه که من میخواهم منو جلو میبره. کلن نمد و هاولائه و هاولائه، میگه ما همه رو امداد میکنیم. شما علم دارین، به طبع همه آدمایی که اینجا نشستن به اندازه همه رو شما دعوت میکنین، برای همه هم غذا درست میکنین به طبعشون، هر کسی مطابق طبعش میره انتخاب میکنه. محصول اون انتخاب هم به عهده خودشه، اون غذایی هم که انتخاب میکنه در خودش اثر میذاره. ما یه نقطه ای رو آغاز کردیم، در یه نقطه ای به پایان خواهیم رسوند. محصول ما، مای ما، اونی که ازش به ما تعبیر میکنیم، برایند تمام انتخاب هاییست که تا پایان عمر کردیم. اون وقت ما چون محدودیم نسبت به دیگران که هیچ، نسبت به خودمونم نمیدانیم عاقبتمون چیه و چه انتخاب هایی خواهیم کرد. اما او قبل از همه اینها میداند که ما چه انتخاب هایی خواهیم کرد، لذا بر اساس نحوه انتخاب های ما به ما ظرفیت داده. شما الان یه مش بذر رو میگیرید تو دستتون، شما کشاورزین، میگین این سیبه، ببرش دماوند بکارش، اینم خرماست، ببر خوزستان بکن. شما چون خرما خرماست بردینش خوزستان، اگه خرما سیب بود میبردینش دماوند. بعدشم حالا من نمیدونم که مثلا هسته خورما رو تو چه تاریخی میکارن، مثلا اگه کاشتن هسته خورما توی پاییزه تو آبانه، اگر ساختن کاشتنش توی آبانه، شمایی که کشاورزین توی تیرماه نمیریم بکاریمش. پس مکان و زمان رو شما انتخاب میکنی، اما بر اساس اینکه این دانه خورماست. اگه سیب بود نه این زمان بود نه این مکان بود، یه زمان دیگه بود یه مکان دیگه بود. بعد اون وقت اون سیبه نمیتونه بگه که من چه کار کنم دیگه، خب منو آوردن تو دماوند، من سیب شدم دیگه، اگه برده بودنم خوزستان خب میشدم خرما، اگه من زمان کربلا بودم با امام حسین بودم. نه خیر، هیچ هم اینطوری نیست. اینا همه هیچن، اون هیچو خلق نمیکنه، اون هیچو خلق نمیکنه، اون آستینو خلق نمیکنه، اون نخه، اون ظهور میکنه، آستین میشه آستین. اینجا شما نمیفهمیم، احسن، اینجا شما نمیتونیم بفهمیم. یا دقتهای عمیق عقلی میخواد یا شهود میخواد. حالا ما این بحثا رو اجازه بدیم بذاریم کنار، ما از عهده این بحثا نمیایم. آدم جاهل میره توی بحث که نمیتونه از عهدهش بیاد. فعلا تو این مقدارش که میفهمیم که ما محصول انتخاب‌های خودمون هستیم. بعد شما میگه خدا هر که بخواد هدایت میکنه، هر که، بله، اون در بیان این معناست که داره میگه هدایت و اضلال به دست من است و نه به دست کس دیگه. به پیغمبرش هم میگه انک لا تهدی من احببت، پیامبر تو هدایت نمیکنی. اما اون بعدن میاد برای کسانی که هدایت میکنه شرایط میذاره، میگه و ما یضل بهی الا الفاسقین، بله من فاسق و گمراه میکنم. یهدی الیه من یونیب، من منیب و هدایت میکنم. پس اولش میگه هدایت دست منه، بعد میگه اگه میخوای هدایت کنم منیب باش، منیب باش من هدایتت. انابه یعنی من رجوع به من کن. انابه روی دیگر سکه اذکر الله ذکرن کثیر است. خلاصه این داستان عالمه. اینا اجازه بدیم بحث رو ادامه ندیم چون من نمیتونم دیگه بیشتر از این بلد نیستم، اگه بپرسیم من گیر میکنم توش. حالا اینجا چه داریم میگیم؟ اینجا ایشون داره میفرماید که ان هاذه المعانی، وقتم تموم شد، تا سر ان هاذه المعانی، این جلسه هم جلسه آخر ماست ان شاءالله، جلسه بعد از عید، چون شرایط اینجا ما نمیدونیم چی میشه، نمیدونیم هفته اول بعد تعطیلات میشه، هفته دوم آقای کشگر که یادش گرامی بود الان در مسافرتشون به سر میبره، ایشون گفتن ما توی کانال ان شاءالله برای جلسه بعد اعلام میکنیم. بله، ما امروز چون هفته آینده اینجا مثل که برقرار نیست دیگه، برنامه‌مون تعطیل میشه تا بعد از عید. جلسه اولش هم ان شاءالله تاریخش رو اعلام میکنیم. احتمال من میدم که اولین روز بعد از تعطیلات برقرار نباشه، حالا اولین جلسه بعد از تعطیلات. ان شاءالله مراجعه بفرمایید به همون کانال اونجا اعلام. بدیع با همزه یعنی نوآور، اون یعنی آغاز کننده. بله، ابداع کننده، آغاز کننده. حالا تو فصلهای بعدی این اسامی رو هم ایشون شرح میده، خیلی شرح زیبایی میاره.
اسامی که خداوند به ما یاد میده و ملائکه رو در حقیقت اون محدودیت
احسن، این تایید همین بیاناتی که ایشون گفت، میگه علم آدم الاسماء کلها، خدا همه اسماء رو به آدم تعلیم کرد و در اثر تعلیم این اسماء ملائکه به آدم سجده کردن. خب این چه، آیا مثلا میشه به یک کسی 100 تا اسم یاد بدی؟ مثلا بگی من 100 تا اسم یاد میدم، تقی و نقی و حسن و رضا و محسن، حالا مردم در مقابل این سجده کنین، این 5 تا لغت بلده. اونجا یه بیان عجیبی هست، بیانش اینه: علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه. این کلمه هم که توی این آیه اومده مرجعش اسماءه. ضمیر هم در لغت عرب برای عاقل استعمال میشه. اگر مقصود از اون اسماء اسامی بود و الفاظ بود، باید آیه میگفت ثم عرضها علی الملائکه. به کلمه اسماء ضمیر ها برمیگرده، اصلا استثنا نداره، مؤید. من و ما چون هم برای عاقل استعمال میشن هم برای غیر عاقل. من و ما هم به لفظشون لغت ضمیر برمیگرده هم به معناشون، اما در مورد اسماء لغت اسماء اینطوری نیست. اسماء جمع مکسر غیر عاقله، ضمیر مفرد مؤنث بهش برمیگرده. مؤید بعدیش ادامه آیه است: ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء. هاولائه در لغت عرب فقط برای عاقل استعمال میشه. علامه بدون این که به این نکته ادبی اشاره کنه، میگه به این آیه نگاه کن، این از این آیه فهمیده میشه که اسماء خدا موجوداتی هستند زنده و عاقل. یعنی به آدم یه قابلیتی داد که بتوانه متصف به این اسماء بشه. اون وقت ایشون یه بیان خیلی لطیف دیگه داره، میگه اون که قرآن میفهمد نفخت و فیه من روحی، من از روح خودم در آدم دمیدم، میگه اون تفسیرش علم آدم الاسما کله هاست. یعنی انسان این قابلیت رو داره که مظهر جمیع اسماء خدا بشه. یعنی خدا ساقی، انسان ساقیه، خدا شافی، انسان شافیه، خدا رازق، انسان رازقه. و تمام اسمایی که در قرآن کریم آمده، به همین خاطر بزرگان گفتن که دعای جوشن کبیر وصف انسان کامله، نه وصف حق تعالی. حق تعالی غیب الغیوبیه که عهدی رو به شناختش راه نیست. توی روایات فراوانی هست که ما داریم فلان پیامبر مثلا 25 حرف از اسماء خدا رو داره، فلان پیامبر 7 حرف از اسماء خدا رو داره. بعد اهل بیت گفتن جمیع این حروف در نزد ماست. و بعد یه اسمی هست که اون اسم اعظمه، یعنی فرمانده تمام اسمایی که بعدا میاد بحثش. اهل بیت گفتن اسم اعظم ماییم، یعنی ما مجمع جمیع اسماء خدایی. در این زمینه گفتن العلماء ورثه الانبیا، وارثان اهل بیت هم عالمان، عالم منتها عالم اصطلاحی، عالم به معنی این، به این معنا، به معنی کسی که متصف به اسماء خداست. این همون مسیری رو طی میکنه که اهل بیت طی کردن. از این مقام به ولایت تعبیر میکنن. ولایت آخرین مقامی است که انسان به این مقام دست پیدا میکنه. یه رساله مستقلی ما داریم به نام رسالت الولایت که راجع به همین مقام صحبت میکنه. این دقیقا همینه دیگه، میگه از روح خودم درش دمیدم. روح خدا، خدا رو وقتی شما شرح میکنی میشه همین اسامی. خدا چه میکنه؟ این که خدا کیست و چیست که عادی نمیدانه. آن چرا که ما از خدا میشناسیم آن چیزیست که از اون ظهور کرده. چی ظهور کرده؟ همین اسامی که قرآن ازش تعبیر میکنه: ساقی، شافی، غفور، حکیم، رحیم، ملک، قدوس، مؤمن، مهیمن. انسان کامل دارای این اسامیه. ببین شما الان میفرمایی که، میگه که شما معلم عربی، میگه من میخوام برم مسافرت، یک کسی رو به جای خودم میذارم. الان کسی که شما به جای خودت گذاشتی باید چه صفتی داشته باشه؟ باید این صفتی رو که من داشتم تدریس عربی، اونم عربی درس بده. خداوند میفرماید که از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام در زمین خلیفه ای قرار بدم. الان این خلیفه یعنی چی؟ خلیفه یعنی جانشین. خدا چه میکنه؟ خلیفه باید اون کارو بکنه. ان الله یحیی و یمیت و یمیت و یحیی. انسان باید بتونه، خلیفه باید بتونه احیا کنه، باید بتونه اماته کنه. خدا مالک الملک، تو تل ملک من تشا، تنزه الملک من تشا، تو عز من تشا، تو ذل من تشا. اون خلیفه باید بتونه این کارا رو بکنه. پس خلیفه باید متصف به این اسما باشه. از این تعبیر کرده به اینکه نفخت و فیه من روحی. شما یه شاگرد داری، هر چی بلد بودی به اون تعلیم کردی، میگه هر چی از من میخواین، من در وجود این خلاصه شدم. من در وجود این خلاصه شدم یعنی چی؟ یعنی هر آن چی که من داشتم الان او داره، به او مراجعه کنید. این تعبیره. لذا ایشون میگه نفخت و فیه من روحی، تفسیرش علم آدم الاسماء کلها. ما جلسه پیش راجع به جمع وحدت و کثرت صحبت کردیم مفصل. جمع وحدت و کثرت نگه، کثرات همه مفهومیه نه مصداق. ما اصلا کثرت مصداقی، یه مصداق بیشتر در خارج نیست، اون حق تعالی است، بقیه همه کثرات مفهومیه. ایشون گفت که اگر میخوای این معنا رو درک کنی به خودت مراجعه کن. شما هزاران مفهوم داری، شما حی قادری، شما عالمی، شما معلمی، ولی شما یه نفر بیشتر نیستی. این کسرات جمعشون به اون وحدت. اینا که ما میگیم اینا یه مش الفاظه. اون چیزی که انسان رو نجات میده مشاهده کردن این حقیقت. بله بله، احیا میکنه. میگه اخلاقو به اذن الله، میگه من پرنده رو در مجسمه گلی میساخت، درش میدمید میشد پرنده. گفت به اذن الله این کار رو میکنه، اذن میخواد. آستینی که دست خدا از این آستین بیرون میاد. آستین هاست، انبیا آستین خدا. خداست داره احیا میکنه، خداست داره اماته میکنه. منتها خداوند این احیا و اماته رو به دست این انجام میده. ببین خیلی ساده است. چطور خدا سقایتو، خب ما به لفظ دیگه نداریم چی بگیم؟ ما میگیم این اون. در جملات حملیه دو طرف وجود داره، ولی در جملات حملیه که یه طرفش وجود باشه یه طرف بیشتر وجود نداره. کن فیکون نه که یه چیزی بوده خدا بهش گفته باش، یعنی یه چیزی بوده بعد خدا بهش گفته باش. خدا با گفتن باش موجودش کرده، یه طرف است. کانه تامه است نه کانه ناقصه. کانه تامه یه طرف است. دوتا چیز نیست، آستین نیست و نخ. لیوان و آب دو چیزه، آب است و لیوان، اما آستین و نخ دو چیز نیست. نخ است و نخ، آستین یه هیچه. انبیا و همه عالم اینو که اینا میگن، اینا میگن اینا همه آستینه غالبا. هیچی نبوده، خودش بیشتر نبوده. کان الله ولم یکن معه شی.
و
بله الان شما داری اوج میگیری. جواب این سوال دیگه توی فلسفه نیست. فلسفه تشکیکه. تشکیک همینه که شما میگی، به تشکیک همین اعتراض وارده. میگه دوتا نوره، نور قوی نور ضعیف. اما وقتی اوج میگیری میگه یکی بیشتر نیست، تشکیک نیست، ظهوره.
کن فیکون
میگی یا هست یا نیست. کن نیست. نه نیست.
عدم
است. بله نیست. عدم نه عدم نیست. در خطبه حضرت زهرا میفرماید لامنشه، نمیگه من لاشه، لامنشه. خودش ظهور کرده. مثل موجه، یه دریا بیشتر نیست، ریخته تو این قالب شده موج. یه چیز تازه‌ای پیدا شده. شما داری از یه منظری به دریا نگاه می‌کنی میگی موج. از یه منظر دیگه به دریا نگاه می‌کنی میگی ساحل. دو تا چیز اینجا، یه دریاست. از این منظر بهش میگی ساحل، از اون منظر بهش میگی موج. از این منظر نگاه می‌کنی بهش میگی آسمان، از اون منظر بهش نگاه می‌کنی میگی کوه. همش خداست. با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو را. خب اگه اینا نبود خدا رو چگونه میشد شناخت؟ یک حقیقت لایتناها رو که ما نمیتونیم بشناسیم، ما در همین قالب ها میشناسیم. اینا قالبا حقیقت اونه، اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها.
چجوری باید خدا رو به خدا بشناسیم؟
این دیگه خیلی کار ما رو سخت کردی دیگه. در نتیجه همه این طرق معرفت، اینا هیچ کدوم درش معرفت نیست. اینی که ما اینی هستیم که داری میبینی.
چون میگه شما اگه به اسما
توجه کنید مشرکید. اگه به اسما توجه کنید
به مفهوم اسما دوباره
بازم مشرکید. ببخشید مگه ما موحدیم؟ ما مگه موحد کسی اینجا موحد داریم؟ یکی بود آقای موحد بگو من موحدم. چون ما داریم از این پایین نگاه میکنیم. ببین امام حسین میگه الهی امرتنی به رجوع الی آثار. تو به من دستور دادی که من به آثار مراجعه کنم. قرآن میگه نگاه کنید به آسمان و زمین و کنید. فرجعنی الیکه به کثرت الانوار، منو برم گردون. بعد میگه الهی ترددی فی الآثار، اگه منو رها کنی من تو این آثار بخوام تو رو پیدا کنم. یوجب و بعد المزار، منو از تو دور میکنه. فجمعنی علیکه به خدمتن تو سنون اینک. بعد میگه کیفه یستدل علیکه به ما هوه فی وجوده این مفتقنه. من اینا رو خوندم دیگه. کیفه یستدل علیکه، من با اینا به تو استدلال کنم؟ به آسمان و زمین و کوه و دریا به تو استدلال کنم؟ اینا خودشون در وجودشون به تو افتقار دارن، چطور با اینا به تو استدلال کنم؟ اینه که تو اونجای رسالت الولایت که اوج میگیره، امام صادق توی مقام اوج این مطالب به اون شخصی که اهل این معانی بوده میگه اینا همه این طرق بسته است. میگه بس من چیکار کنم؟ میگه اینی که بعد خدا رو به خدا بشناسی. میگه چطور؟ میگه همونطور که برادران یوسف رو از یوسف شناختن، یوسف رو از آثارش شناختن. یه بچه 10 ساله رفته الان 50 سالش، این کدومش صفتش اون بچه 10 ساله است؟ قیافش همونه؟ صفاتی اون نداشت که الان ظهور کرده باشه؟ پس نگفتن آها این چش شبیه چش یوسفه پس این یوسفه. نگفتن آها این موا شبیه موا یوسف پس این یوسفه. گفتن اینکه لعنت، نام داره؟ اینکه لعنت یوسف. گفتن تو یوسفی؟ ببین دقت کنی خیلی عجیبه آیه. نگفتن یوسف تویی، گفتن تو یوسفی. در لغت عرب اگر من برادری داشته باشم که نامش علیه، حالا من میگم گیج میشین، شما برادری داشته باشی که نامش علیه، من میدانم شما برادری داری اما نمیدانم که نامش علیه، شما به من میگی اخی علی، اونو که میدانم یعنی برادر رو میذاری مبتدا، اونیو که نمیدانم یعنی اسمش رو میذاری خبر، میگی اخی علی، برادر من علی اسمش، اما حالا من یه علی رو میشناسم، نمیدونم برادر شماست، شما میخوای من بگی این علی که رفیقته داداش منه، میگی علی اخو، اخی، علی برادر منه. یعنی معرفه رو میذاری مبتدا، نکره رو میذاری خبر. گفتن اینکه لانت یوسف، تو یوسفی؟ نگفتن یوسف تویی. اول انت رو شناختن، از انت یوسف رو شناختن. حضرت فرمود همون گونه که برادران یوسف یوسف رو شناختن، بعد خدا رو بشناسی. یعنی اول بعد خدا رو مشاهده کنی، بعد اینا رو بشناسی. برای ما برعکس دیگه، ما از این ور میریم تا بفهمیم نمیشه، ما میریم تا برسیم به اون نقطه‌ای که اون رو ببینیم، نه اینکه اینها او رو به ما معرفی میکنه. اینا فعلا سرگرمی ماست، ما داریم یه دست و پای میزنیم، یه اندیشه گزافی داریم، یه تلاش مذبوحانه‌ای داریم. به سعی تکیه نکن، از خدا عنایت خواه. الهی امام حسین میگه کیفه یستدل علیک بما هو و فی وجودهی مفتقران الک علی غیر کمن از ظهور. اون میگه من ندیدم، میگه اصلا غیر تو این نیست که من بخوام از اون به تو پی ببرم. ما علیه السلام، این برهان صدیقینه. این چیزیه که انسان در دنیای خارج نمیتونه بهش دست پیدا کنه، باید در مملکت خودش اینو پیدا کنه. کلید واژش فقره، کلیدش فقره، فقری که در درون خود انسانه. یعنی انسان در مقام فقر خدا رو مشاهده میکنه. چی؟
نفقه روحی که خداوند
میدن ما نمیدن. در همون لحظه که به دنیا اومده.
چرا آگاهی بس نقشش چیه؟ یعنی سی
نفقه آگاهی از اینجا شروع میشه. اینا که اهل حکمت متعالیان میگن جسمانیت الحدوث، روحانیت البقا. از اون لحظه اولی که موجود میشه، حالا اون لحظه اولی که ما میگیم اون تولد از مادر منظورمون نیست، منظورمون اون لحظه ایه که حالا ما نمیدونیم از لحاظ پزشکی اون کیه، هر وقت که هست، هر چی پزشکی میگه اون درسته. اما قرآن میگه خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فكسونا المضغه عظاما فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما. تا اینجا داره مسیر جسمی رو طی میکنه، میگه ثم انشأنا خلقا آخر. این اون لحظه است، در یک لحظه یک اتفاقی میفته که این خاک، نطفه، خونه بسته، استخوان و گوشت که یه مش پوست استخونه، یه انشاء دیگه ای توش اتفاق میفته. یعنی آماده میشه برای پذیرش یک مرحله دیگری از خلقت. اون مرحله خلقت انسانه، اونجا آغاز حرکتش. این دقیقا همونه که شما علف رو میبینیم، علف میشه شیر. این تیکه وسطش ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته، حالا علم البته میدونه، ولی ببینید علف شده شیر، در شیر صفات علف هست، البته بعضی صفات منتقل میشه. یه علفایی بود در کرمانشاه بهش میگفتن چویر، وقتی که اونا در میمد گوسفندا اون علفا رو میخوردن از شیرشون روغن میگرفتن میشه روغن کرمانشاهی. ماره اون چویر بوده که وقت خود اون چویر رو جالب بود که وقتی تو روغن میریختن بوی عطر عجیبی میگرفت. خب صفات، یه سری صفات منتقل میشه، ولی علف ماهیتاً فرق میکنه با شیر. اصلا ماهیت علف و ماهیت، ولی همون علف شده شیر. در این کارخانه گاو علف شده شیر، توی همین کارخانه علف شده کود، تو همین کارخانه علف شده گوشت. این کار خداست، خدا کارش تغییر و تحوله. اینو بهش میگن حرکت جوهری. حرکت جوهری این است که توی نظام کارخانه این عالم جوهر موجودات تغییر میکنه. اون خون و گوشت و پوست و استخوان جوهرش تغییر میکنه، میشه انسان. از این لحظه حرکت انسان آغاز میشه. نفخت و فیه من روحی انشأنا و خلقا آخره. این اونجاست. اللهم صل علی محمد.